باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 28، 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فضائل اهل تقوا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام برمی‌شمردن، رسید به این ویژگی و حالت دائمی و نسبتاً پنهان متقین که اهل حزن هستند. فرمود قلوبهم محزونه، دلهای اهل تقوا همیشه و همگی محزون است. باید در مورد حزن تأملی کرد و ابعاد عرفانی و معنوی حزن رو دقیق شناخت و از این امکان که امکان استفاده از لذت عبادت و معنویت رو به انسان هدیه میکنه خیلی بهره برد. منتها قبل از اون باید اشتباهایی که ممکنه پیش بیاد بین غم بد و غم خوب، حزن بد و حزن خوب، اون اشتباه ها رو برطرف کرد. جلسه قبل ما یه مقدار این کار رو انجام دادیم، گفتیم حزن چند جور هست. یه وقت غمی است که در اثر بیماری های روحی انسان شامل حال انسان میشه. مثلا کسی حب مقام داره، به مقام نمیرسه، محزون میشه. یا کسی حسادت داره و به غرض خودش که زمین زدن رقیب نمیرسه، دچار حزن سنگینی میشه که این حزن به شدت آلوده کننده است. اما حزنهای طبیعی داریم غیر از حزنهای مرضی. در حزنهای طبیعی شما میبینید که یک انسانی یه چیزی که طبیعتاً باید دارا باشه او رو از دست میده یا او رو به دست نمیاره، محزون میشه. اینجا حزن رو حزن طبیعی میدونیم. منتها گفتیم این حزن اگر درش اقامت بکنه و بماند، دچار آلودگی روحی و سیاهی قلب خواهد شد. حزن سومی که شمردیم حزنهای انسانی است. حزنهای انسانی امام سجاد علیه السلام میفرماد هر غروب باید پیش بیاد. میفرماد من تعجب میکنم از کسانی که پول از دست میدن ناراحت میشن، حزن دنیا طبیعی، ولی کسانی که هر روز غروب یک روز از عمرشون که با هیچ پولی قابل خریدن نیست و دیگه قابل بازگشت نیست، در هر روز غروب یک روزشون رو دارن از دست میدن اما محزون نمیشن، اصلا این خیالشون نیست. کاملا میشه تفکیک حزن انسانی رو که میل به جاودانگی طلبی در انسان موجب میشه انسان دلش بگیره از این که یک روز رو از دست داده و میل به منفعت طلبی و بسیاری از میلهای دیگه موجب میشه این غم تو دل انسان بنشینه. میبینید این غم انسانی رو نداره اما برای از دست دادن پول خودش دچار غم میشه، این غم طبیعی رو داره. البته غم مرضی هم که دیگه تو همین مثال میشه تطبیقش داد، دوست داره پولای کس دیگر رو داشته باشه، ناراحتی چرا دیگری بیشتر از این پول داره. یا مثلا این جور حزنها که حزن مرضی یا غم مرضی خواهد بود. خب در غم انسانی هم نباید باقی موند، باید از غم انسانی هم عبور کرد. منتها فرق بین غم طبیعی و غم انسانی این است که ارزش غم انسانی بالاتره، مدت اقامت ما در این غم بیشتر خواهد بود، اشکالی نداره. و وقتی که عبور میکنیم از غم انسانی به عنوان یک پل، به بهشت بالاتری میرسیم. تا وقتی که از یک غم طبیعی عبور میکنیم، اونجا به بهشت کمتری خواهیم رسید. از یک غم طبیعی عبور کنیم به کجا میرسیم؟ از دست دادن یک امر دنیایی وقتی مغموم و محزون بشیم طبیعتاً، ازش عبور کنیم، بگیم عیبی نداره بگذریم، خب آنچنان فضیلت مهمی شامل حال ما نشده. اما اگر اومدیم و از غم انسانی گذشتیم، مثلا مثال بزنم، شما جاودانگی طلبی رو در وجود انسان ها میدونید خیلی اساسیه. وقتی خبر مرگ او رو به او بدن، خب شاید خیلی دلش بگیره و قطعا اینطوری هست، و وقتی دلش گرفت، از این دل گرفتگی چجوری میتونه در بیاد؟ جز به بهانه های بسیار بلند نمیتونه از این دل گرفتگی در بیاد. مثلا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چیز فانی میشود، تو هم جز به اون چیزهایی هستی که فانی خواهی شد. اگر دلت گرفت در اثر درک این معنا، که کار دشواری هم هست، بعد این دلگرفتگی کل من علیها فان رو چجوری برطرف میکنی؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، ولی خدا که باقی خواهد ماند، پس غمی نیست. من این سوره قرآن رو وقتی با این آیاتش، یادم زمان جنگم بود مواجه میشدم، یاد یه فیلم پارتیزانی میافتادم که اون قدیما نشون میدادن، ایام جنگ بود، از این فیلم های پارتیزانی نشون میدادن. اون یه پارتیزانی بود داشت از دنیا میرفت، خیلی ناراحت بود از اینکه داره تیر خورده و داره میمیره. بعد اون جنگ های آلمان که روسا داشتن به رزمنده های بسیجیشون مثلا میگفتن پارتیزان، بعد تو یه لحظه پسرش اومد، یک کمی قد کشیده بود و اسلحه دستش گرفته بود، یه نوجوانی که حرکت بکنه. یه دفعه این نوجوان خودش نگاه کرد و گفت تو هستی پسرم؟ پسرم گفت آره من هستم. گفت پس با خیال راحت جان میدم، و جان داد و لبخند زد و رفت. حالا من ببخشید میخوام تشبیه کنم، کل من علیها فان، من دارم فانی میشم و این خیلی دلگیره، اما و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تو اون قصه این بود که پسرم که باقی میمونه، که خودش اینجوری راضی کرد. و خدا میگه تو چجوری خودت راضی کن به رفتن خودت؟ خدا تو که باقی میمونی، پس بی خیال برم. برای بیرون آمدن از غمهای انسانی، که غمهای انسانی هیچ کدوم حل شدنی نیستن، زمان غم در انسان ایجاد میکنه. شما از زمان هر چه بیشتر بهره برداری کنید، باز روز قیامت حسرت زده خواهید بود. با این غم شما چجوری از این غم چجوری میخوای در بیای بیرون؟ میل به جاودانگی طلبی، میل به بهتر شدن، اینها همه غمهایی رو در انسان ایجاد میکنه. از این غمها اگه آدم بخواد در بیاد، یه منطق بسیار بالای عرفانی نیاز داره، یک احساس بسیار بالا نیاز داره تا از این غمها در بیاد. سه نوع غم رو برشمردیم و بیرون آمدن از هر کدوم از این انواع غمها داستانهایی داره. از غمهای دنیایی چجوری در بیای بیرون؟ ببخشید غم طبیعی اسمشو گذاشتیم، مثلا تصادف کردیم، ماشین له شده، اینجوری ببین چقدر راحت میتونم تو رو از این غم در بیارم بیرون. آقا اینقدر تصادف میکنم، ماشین اصلا داغون میشه، حالا که تو که با 100,000 تومان میتونی درستش کنی، کمی تسکین میده. ببین خیلی سبکتره بیرون آمدن از غم طبیعی. تو از غم طبیعی هم در نیای بیرون، غم عالی انسانی نصیبت نخواهد شد. میدونید خیلی از آدمها کاد الفقر ان یکون کفرا، معناش همینه. وقتی شما اسیر غم طبقه پایین تر شدی، اصلا دیگه خیلی از اون مراتب بالا رو نمیبینی. اگر کسی دچار غم مرضی شد، غمهای طبیعی خودش هم نمیبینه. جالبه، کور میشه اصلا. بابا تو خودت هزار تا مشکل داری، برو اونا رو حل کن. گیر داده بینگه این چرا من پولدارتر شده، قصه میخوره اون چرا رفته جلو، تو برو قصه خودتو بخور، اونا رو مشکلاتشو حل کن. اصلا نمیتونه مشکلات خودشو ببینه، اونا رو حل کنه. بعد از هر کدوم از این غمها بیرون اومد، بهانه و دلیل پربهایی که برای بیرون اومدن از هر کدوم از این غمها وجود داره مجزاست، ولی خیلی دلایل بالایی لازم داره تا آدم از غمهای انسانی در بیاد بیرون. من چون انسانم یه غمهایی دارم، بعد از اینا چیو در بیام بیرون؟ حالا من غم‌های انسانی خوب رو برای شما بگم. غم‌های انسانی خوب، مثلا غم فقرا تو دلشه، باریکلا آفرین، یه غم انسانی غیر خودخواهانه، قصه میخوره برای فقرا. آقا تو همین غم نباید دادن بمونه، یادتون باشه ها، خیلی ها بریدن ها، همینجا بریده، بیدین شده، زد انقلاب شده، من نمیتونم فقیر تهم بکنم. خب آقا عزیزم خود چیکار کنی؟ بالاخره تو بیا از بالا نگاه کن، ما که نمیتونیم یه شب همه چیز رو حل کنیم، یه کمی اذیتش بکنی، آیا وقتی با خدایی که نمیگذارد طبق سنت های خودش شما به سهولت این غم خود را برطرف کنید، یعنی همه فقرا را از فقر نجات بدهید، یعنی با اون خدا هم دشمن شد. موردش کم پیش میاد، ولی انسان لطیفیه، عقل کافی نداره برای بیرون آمدن از بحران های انسانی که برای روح خودش درست میکنه. خیلی هم خوبه، سر یه دونه فقیر کافر میشه، میبره سیمبوکسل پاره میکنه. بیرون آمدن از غمهای انسانی هم هنر بالا میخواد، ضمن این که پیدا کردن خودمون غمهای انسانی کار دشواریه. بعد از این غم انسانی که در بیای، میای تحت پوشش غمهای الهی و معنوی. اونجا که برسی روح خودتو با اون غمهای الهی و معنوی وقتی که تغذیه بکنی، وقت این غمهای کوچیکتر دیگه خیلی باهاش راحت تر برخورد میشه، خیلی قشنگ برخورد میشه. این غمهای کوچیکتر غمهای کوچولویی هن که خوباشون میاد تو دلا، یه عشق نمکی هم براش میریزی، اما روحت رو مورد مخاطره قرار نمیده و در تلاطم نخواهد افکند. مثلا پیامبر اکرم که غم الهی و معنوی دارد، که دارد، معلوم است که دارد، برای ابراهیم فرزندش گریه میکنه وقتی فرزندش رو از دست داده. میگن شما چرا گریه میکنید؟ میگه گریه من معناش شکایت نیست، بچه‌مو دوستش دارم، دلم براش تنگ میشه. این غم طبیعی قشنگش وجود داره ها تو دل پیغمبر، ولی این غم طبیعیش رو سوق میده به غم بالاتری به نام غم معنوی. غم انسانی هم داره، بله، امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه در واقع به جوانش که نامه می‌نویسه می‌فرماد دلم گرفته عزیز من، دلم گرفته، در واقع اینو می‌فرماد، می‌فرماد پسرم من یه حالتی دارم که دوست دارم یه جایی فقط به غم خودم مشغول باشم، دنبال تنهایی می‌گردم که فکر خودم باشم، دیگه دوست ندارم مردم رو ببینم، تحملشون بکنم، دوست دارم تنها باشم. این رو تو تنهایی برای تو نامه نوشتم، برای اینکه تو رو پاره جگر خودم میدونم، نه اینکه از این غم تنهایی بیرون آمده باشم، تو رو در متن غم تنهایی خود میبینم، تو رو بعضی از وجود خودم بلکه همه وجود خودم میبینم. غمهای طبیعی آخر عمر اومده سراغ امیرالمؤمنین، ولی این غمها رقیقه، این غمها خودخواهانه نیست، این غمها او رو کور میکنه از دیدن درد بشریت، این غمها او رو نابینا نمی کنه از غمی که در ارتباط با خداوند متعال داره. و غمهای در ارتباط با خداوند متعال، غمهای الهی و معنوی سقف ندارن، سقفشون بازه، همش انسان رو پرواز میدن. هر چی بیشتر در این غمها فرو بری به بیشترین شادیها خواهی رسید. تفاوت اساسی بین غم الهی و غمهای کمتر. اما قبل از اینکه غم الهی رو طبق وعده جلسه قبل، انگیزه های غم الهی رو بهش اشاره کنم که در اینجا وقتی میفرماد قلوبهم محزونه، از این غم صحبت میکنه. قبل از اون من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. رفقا، غم به ظاهر میاد که یه امر منفیه، اما یکی از نیازهای بسیار اساسی، اگه نگم حیاتی که با بعضی از اصطلاحات روانشناسی قاطی نشه، از یکی از نیازهای بسیار اساسی روح انسانه. غم رو من خیلی جلسه قبل سعی کردم توضیح بکنم که توضیح بدم که آقا غم بد منظور نیست، غم بد خیلی بده، غم بد رو اینجا حتی عرض کردم جلسه قبل که غم خوب آدم رو افسرده نمی کنه، بعد علائم افسردگی رو عرض کردم. غم خوب نیاز به موسیقی شاد رو در انسان زنده نمی کنه. غم خوب انقدر فیلسوفانه است، انقدر سرشار از حکمته، خودش بهتر از هر چیز دیگری انسان رو از افسردگی نجات خواهد داد. غم خوب خیلی قشنگه. جلسه قبل خیلی ما دفاع کردیم از غم خوب علیه غم بد حرف زدیم، اشتباه گرفته نشه. اما غم بد، غم بد ترد، غم خوب یکی از نیازهای ماست. اینقدر قشنگه، یکی از زیبایی های زندگی انسان غم خوبه. غم خوب معنوی برای انسانهای مقرب. امام صادق در مصباح الشریعه می فرماید یک لحظه حزن از وجودشون جدا میشه، تمنا میکنن او را از خدا. و فکر نکنید بهانه های واهی هم میارن، و بهانه های بسیار اساسی براش وجود داره. جلسه قبل باز اشاره کردیم به فائده مهم غم. غم تطهیر کننده است. البته غم های طبیعی و انسانی هم پاک کنندگی دارن ولی خیلی کم. غم الهی خیلی پاک کنندگیش بالاتره، همچنان که غم انسانی پاک کنندگیش برای روح انسان از غم طبیعی بسیار زیادتر هست. آثار پاک کنندگی غم رو نمیخوام عرض بکنم این جلسه، اون رو جلسه قبل اشاره کردیم. میخوام میگم مثلا خیلی قشنگه، نوا و ترانه قشنگ روح آدمیه. الهی هیچ دل بی غم مبادا، غم قشنگ معنوی که کیف میکنه از آدم ازش. شیرینی وقت تصور نفرمایید فقط در شادی است و وصال و اینها، نه. معلومه وصال شیرینه، فراغ هم شیرینه. فراغش مطلق شیرین نیست، ولی فراغی که یار بخواهد شیرینه، دوباره بازم اون شیرینه، با یه غمی توش هست ولی شیرینه. غم خیلی زیباست، این غم تو بهشت هم از بین نمیره، منتها مدلاش این اینقدر رقیق میشه که دیگه شاید اسم غم رو شما نتونید روش بگذارید. یه حس عجیبیه. اصلا دوست داشتن غم ایجاد میکنه، دوست داشتن غم در دل ایجاد میکنه. حالا هنوز هیچ فراقی هم رخ نداده که قطعا همه فراقها برای دوستان و فرمود الهجران و عقوبت العشق. مجازات این که هر کی عاشق بشه اینه که هجران اتفاق خواهد افتاد، این استثناء هم نداره. امیرالمومنین فاطمه رو دوست داشته باشه دچار هجران میشه، فاطمه زهرا هم رسول الله رو دوست داشته باشه دچار هجران میشه. مثلا این یک مجازات طبیعی و قهریه، الهجران و عقوبت العشق. هر کی به چیزی علاقه من شد با هجران عقوبت خواهد شد، نوش جونش میارزیده، عشقش والا بوده و بالا نم بشه دیگه، به اصطلاح باید جور هندوستان بکشه کسی که سرش هوای اون طرف بکنه، جور این مسیر رو باید تحمل بکنه. خب اما بعد از اینکه این نیاز رو متوجه شدیم که توجه بهش یافتیم که یک نیاز روحی ماست، خواهش میکنم بگردید. یه نکته عرض بکنم رفقا، ما ها تو خودمون زمینه های غم خوب معنوی داریم، بگردید پیدا کنید. مثلا شما امام حسین رو دوست دارید، دلتون برای امام حسین میگه، منتظر نباشید دلتون رو بیاد غم دلتون برای امام حسین، بعدم بشینید گریه کنید. گاهی زرنگ بازی در بیارید، زرنگ بازی نه، زرنگی کنید، کیاست به خرج بدید، برید بگردید غم رو پیدا کنید، بیارید رو. به طور طبیعی هر چند وقت یک بار شما دلتون برای امام حسین تنگ میشه، با کسی هم نشین بشید گفتگو کنید که شما رو یاد این غم فراق امام حسین، زیارت امام حسین بندازه، چون غم خیلی اثرات زیبای معنوی تو دل انسان داره. یه لحظه آدم قصه الهی داشته باشه بنزه 10 سال کار کردن برای خدا میارزه. قصه خیلی مهمه، قصه نتیجه یک فکر عمیقه، نتیجه یک صفای باطنه، نتیجه کلی کار کردنه. یک کمی گناه بکن میبینی غم معنوی از دلت پرید، یک کمی معصیت میکنی آقای امام حسین قریب بود، حالا من چیکار کنم، بلم کنم، حالا بعد انشاءالله، ظرفیتشو نداره. غم اساره همه خوبی های انسانه، همچنانی که غم بد هم اساره همه بدی های انسانه. هیچ چیزی مثل قصه خوردن برای دنیا انسان رو سیاه نمی کنه، هیچ چیزی مثل قصه خوردن برای اولیاء خدا هم انسان رو نورانی نمی کنه. این دو تا تذکر و توجه یافتن بگذاریم ازش، برسیم به این که عوامل غم عالی معنوی کدوما هستن. علاقه به خداوند متعال و آخرش رو بگم، فاصله طبیعی که بین ما و خدا هست ایجاد یک حزن معنوی میکنه. این ریشه ای ترینشه. حالا شما الحمدلله آدمای خوبی هستید، همیشه به خاطر فاصله طبیعی که دارید قصه میخورید. بنده باید به خاطر فاصله هایی که خاک به سر خودم ریختم و دستساز این فاصله ها رو درست کردم قصه بخورم. فاصله بین شما و خدا خب هیچ وقت از بین نمیره. خب آقا منطقی باش دیگه، هیچ وقت فاصله از بین نمیره، خب بچه را قصه بخوری؟ خب بالاخره ما که خدا نمیشیم که، ما که به اتحاد چی نمیرسیم؟ تازه برسیم گفت مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهد، بلا منو نیست فقط بلای بیرونی باشه، همین بلای هجرانی که در درون انسان هست خیلی زیاده. بعضی هم میدید چه راحتن؟ راحتن، باید بشونی راحت باش، از دلشون تنگ نمیشه برای خدا که حالا مثلا قصه خدا رو بخوره، راحته. آقا منطقی باشیم. بله منطقی باشیم، ولی یک کسی که علاقه مند شد این حالا اونقدر هم که تو فکر میکنیم تو منطقی باشه. منطق علاقه میگه که این غم وجود داره و وجود خواهد داشت و پدرش رو در میاره. منطق علاقه اینو میگه، منطقی باش. آقا فاصله رو بپذیر، چرا قصه میخوری که با خدا فاصله داری؟ منطق علاقه میگه که منطقی باش، قصه بخور. منطق علاقه ما آدم اینو میگه. منطق بی علاقگی، بله اگه کسی علاقه نداشته باشه منطقی باش. این چه حرفیه؟ ما منطق رو مقابل احساسات استفاده میکنیم، واقعا ظلم بزرگیه. من تو صحبت‌های مختلفم خدمت سروران خودم عرض کردم به گناه‌های مختلف که آقا منطق علاقه من شدن اینه که فاصله رو تو تحمل کن، دلش میگیره. هر لحظه اینجوریه. شما یه کودکی که انس به باباش داره، انس به مادرش داره، تو غریبه ها از مامانش جدا کن، دیدی چی میزنه زیر گریه؟ اصلا زیباترین صحنه عالم بشریت خلق میشه در عرض یک دهم ثانیه. بغض میاد تو گلوش، چهرش دیگه زیر میشه، میزنه زیر گریه، اشکا جاری، ناله بلند. یعنی یک دهم ثانیه همه این اتفاق ها میفته. بعد حالا یک دقیقه دیگه بچه رو مادر بغل میکنه، بابا چه هق هقی، انگار مثلا زور بعد از زور عاشوراست داره دق میکنه. چقدر زیباست پیامبر اکرم فهم من گریه کردن بچه ها رو دوست دارم. خب نکته توشه، علکی که پیغمبر نمیفهمن. منطق علاقه میگه فاصله رو نمیتونه تحمل کنه، دلش میگیره، نه ناراحت بشه، مامان تو کجا رفتی؟ اعصاب منو خورد کرد، اینجا میشه ببینم. میزنه زیر گریه، هقه هقه میزنه خیلی قشنگ. اون تا خب ما از کودکی بچه رو در میاریم دیگه، خرابش میکنیم. بعد بعضی ها هستن 70 سالشون میشه عین همون کودکی صفای باطن رو دارن، موضوع های مورد علاقه شون رو روش دادن، ولی صفای باطن همونه بلکه بیشتر هم کردن. حضرت امام دیگه با حوله میبردن اشکای چشمشون پاک بشه. چرا به گریه تاکید میکنن؟ برای اینکه ببینن چقدر تو دلت گرفته است. میخواستن به دل به غم قلوب هم محزونه تأکید کنن، شاخصشو اثرش که گریه است به اون گیر دادن. دلگرفتگی خیلی قشنگه. یکی از عواملی که ما نمیتونیم دعای کومل رو بخونیم، یه ساعت طول میکشه، اگرم بخونیم یه پدرمون در میاد. میدونی خیلی آدم های خوبی هستیم دعای کومل میخونیم، ولی دلمون نمیخواد این همه ناله بزنیم، دلمون نیست، میگیم خدا انشالله ثوابشو ما بده، خدا رو چه کنیم دیگه، ما این زجر رو تحمل میکنیم. بنزی به اندازه دعای کومل دلمون نگرفته، وای فداش بشم. امام امیرالمومنین، امام سجاد، امام حسین، دل گرفتگی هاشون رو ببینید، تموم میشه مگه؟ اینو میگه، اونو میگه، اونو میگه، اونو میگه. از آخر دعای کومل هم یه عذرخواهی میکنه امیرالمومنین، یا سری الرضا، به کسی که زود راضی میشی. من نمیخواستم اینقدر طولانی کنم به همه بگم که آقا خدا بعد یه ساعت باش حرف بزنین تا راضی بشه. من میدونم تو زیاد راضی میشه، خود دلم گرفته و خواستم یه ساعتی باید حرف بزن. حالا به تعبیر بنده، دلگرفتگی معنوی در اثر علاقه به خداست. علاقه چی میگه؟ خب آقا علاقه داری به خدا؟ آره. خب چرا دلت میگیره؟ میگه فاصله دارم. فاصله چرا؟ خب باشه فاصله باشه. منطق علاقه میگه میخوام پیشش بشینم یکم برتر. یه نذارید من توضیح بدم، یه همه چیگه نباید توضیح داد که، همه چیگه مثال نباید زد که. همون مثال بچه مهمونی میری یه چهار تا غریبه پیدا میشن میچسبه به بابایه. الان چه کیفی هم میگم، من بچه کوچولو داشتم الان دیگه بزرگ شدن دیگه مزه ندارن، بیاد میچسبه به بابایه بچه میچسبه به خودش. آقا بلا او برتر بشین. بعضی وقتا من این کارو میکردم، میذیشم وقت میجسم اصلا اعتنا نمیکرد به این کار من، اصلا متوجه میشم من دارم این کارو باش میکنم. برو ببینم تق میجسم خودشو. و بعد یه دفعه نگاه میکرد بعد از دو سه مرتبه که تو داری چی کار میکنی با من؟ تو که میدونی من این احساس ضرورت دارم که من باید به تو بچسبم. خب بابا من نمیشستم دوباره اومدتر بشی. منطق علاقه میگه من باید متصل باشم. البته مثالهای دیگری هم براش یافت میشه، حیف مردم به گن کشیدن اینا رو. مردم حالا کاری ندارم بگذاریم، و الا هرچی شما تو عالم طبیعت میبینید این همش آیه است. فرمود ارتباط زن و مرد که ازدواج میکنن ما این آیه است، منو نشون میده. منباخ تو قصه ازدواج، منباخ خدا تو قصه ازدواج همه چی دیده میشه غیر از تو. حالا انقدر خوب بود تو هر فیلم سینمایی یه دونه ازدواج طلاق یه دونه ازدواج میگذاشتن همه نماز شب خون میشدن از دم، ولی یه جوری انقدر زشت و کثیف موضوع ازدواج نگاه میکنن و موضوع ارتباط نگاه میکنن. این موش آدم های عقده یه کم بود محبت دار که اصلا نه طرف ارتباط برن نابود شدن، آخر زندگیشون آخر رشد کمالشون. کم بود محبت داره اصلا چیزی، عقده لذت داره، عقده خودنمایی داره، این چیزا خرابش میکنه، ازدواج خرابش میکنه. یه حرف بی ربط بزنم بزنم نه که میگم اون حرفای بی ربطت قشنگتره، اونا رو بزن. چرا سوال میکنی؟ یکی از اساتید ما میفرمود یه جوانی میگفت من چیکار کنم، من گیرم نمیتونم تحمل کنم دوری آقا رو، نام حضرت رو میشنوم. میگفت از دست میرفت، انقدر گریه میکرد قش میکرد میفتاد رو زمین. اومد پیش ایشون خودش به من تعریف میکرد، میگه من یه نگاهی بهش کردم گفتم که برو ازدواج کن درست میشه. انقدر ناراحت شد، من چه حرفی میزنم؟ مثل اهانته، من بازی در میرم. میگه چند وقت دیگه دیدمش، بهش گفتم که آها راستی فلان ازدواج کردی؟ گواره خوب شدی؟ گواره خوب شدم. نه اینکه مشکلش ازدواج بود، اومد تو این سطح گیر کرد، یه نمیتونه بالا بیاد. بله بگذاریم، حالا حرفای مگو فراوانه. یکی دیگه از عوامل غمهای معنوی اینه. این عامل دوم خیلی بدتره، اگه میخواید پرهیز کنید از این عامل دوم پرهیز بکنید. کسی یه معشوقی داشته باشه به تعبیر قرآن اشد و حبن لله پیدا بکنه، یه بیماری دیگه توش تولید میشه. تو خدا منو دعوت نکنید به حرفای محترمانه زدن، یه مرض دیگه توش تولید میشه و اون اینه که تمام عاشقای خدا رو دوست داره. هر کی به خدا نزدیکتر بیشتر دوست خواهد داشت. محبت به اولیاء خدا هم به عنوان یه بیماری میاد تو دلش میشینه. حالا دیگه مگه امیرالمومنین رو ول میکنه؟ حالا دیگه پیغمبر رو ول میکنه؟ آقا چرا میگه بیماری مرض؟ گفتم دیگه، گفتم شما کفر ما در میاد بزنیم یه کفری حرف بزنیم. طرف رسول خدا رو میدید تو خدا. خورما فروش بود ظاهرن یا چی بود نمیدونم، اما شغلش یادم رفته. عاشق پیغمبر میخواست بره سر کار، میومد در مسجد بعد میرفت بازار سر کار، پیغمبر رو میدید. بعضی ها میدونستن، پیغمبر هم خودش میدونست. بعد بعض وقت دور پیغمبر شلوغ بود، میگم پیغمبر قد میکشید این میومد ببیندش بره، ببیندش پیغمبر رو ببیند میدید میرم یه روز اومد پیغمبر رو دید رفت، دوباره برگشت، یکم این سر پیغمبر خلوت بود، دوباره نگاه کرد، خواست بود پیغمبر همون چه دوباره شد، کاری داری؟ گفت نه، دوباره دلم تنگ شد. یه روز نیومد، پیغمبر اومد بازار، فرمود فلانی کو؟ پیغمبر اومد دنبالش، فلانی کو؟ گفتن مریض شده، امروز نیومده سر کار. رفتم خونش رو، ظاهرا تو همون بیماری هم جان داد، ولی این هم یه عامل غمه. حالا تو پیغمبر رو ببینی، دوست داشته باشی، ببینیش غمه، نبینیش غمه. نمیدونم به وصال رسیده، رفته دوباره برمیگرده، میگه دلم گره. خب بیچاره دیوانه، تو هرچی پیغمبر رو بیشتر دوست داشته باشی، بیشتر آتش غم عشقش هم میاد تو دلت. برو بلکه فراموش کنی، میگه دیگه نمیشه، دیر شد. منتها یه وقت کسی عشقای زمینی خودشو با اینجور غمهای ناب اشتباه نگیره ها، اینجور غمهای ناب خیلی قشنگه. یه مثال بزنم از اینا، دلتون با صفا و نورانی بشه. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علاقش به پیامبر بیان نکردنیه، قابل وصف نیست، قابل درک نیست. من بعید میدونم کسی کمتر از حد حضرت زهرا سلام الله علیها بتونه عشق امیرالمؤمنین رو به پیامبر درک بکنه. علی رو یک بار در مسیر گویا جنگ تبوک بود که جانشین خودش گذاشت در مدینه و رفت، اومدن به علی ابن ابی طالب، تو اخبار روایات اینجوری داره، گفتن یا علی، رسول خدا مثل این که دیگه اون علاقه رو بهت نداره ها، همیشه تو رو میبرد با خود. دقت کن، حالا علی ابن ابی طالب آگاه به همه اموره، ولی نمیدونم چرا دلش آتیش گرفت. کاروان پیامبر داره میره، یه دفعه دیدن یه گرد و غباری از راه دور میاد، رسول خدا فرمود صبر کنید ببینیم کی از مدینه داره میاد. صبر کردن، امیرالمؤمنین با حالی دگرگون و چشمانی اشکبار رسول خدا رسید، صدا زد یا رسول الله لکل اطبا، تو اجازه داری، تو میتونی از من بدت بیاد و زیاد از من خوشت نیاد، ولی مردم میگن که دیگه اون علاقه رو به من نداره. رسول خدا علی رو بغل گرفت، اون وقت اونجا که انت منی به منزلت هارون و من موسی رو، جمله مشهور رو اونجا در مقابل لشکریان فرمود که یا علی، تو به منزله هارون نسبت به موسی هستی، نسبت به من تو رو به این دلیل قرار دادم. علی رو در آغوش گرفت، ولی اون لکل اطبای علی ابن ابی طالب قوغاست، یعنی من کیم تو جسارت بکنم بگم تو چرا من دوست نداری؟ این علاقه با اون غم سنگین یک ذره توش به ادبی لکل اطبا، من دورم هم بندازی، من اصلا چیزی نمیگم. ولی خب دل بیقرار علی ابن ابی طالب قرار گرفت با اون کلام رسول خدا. علاقه به اولیاء خدا امر عجیبیه. یه خاطره دیگه از حضرت امام برای شما بگم. حضرت الله العظما عراقی میفرمودن، من به امام گفتم یه عالمی توی همدان از دنیا رفته، میبریم پش جنازش، میدانستم این امام نمیشناسه اون عالم رو، رفتیم تو تشت جنازه اون عالم، همه بیشتر امام گریه میکرد تو طلبگی دوران جوانیش، و من میدونستم که ایشون اصلا نسبتی نداره به اون عالم، فقط به دلیل اینکه یک عالم دینی وارسته از دنیا رفته دلش گرفته. درست شد؟ یه راه حلم عرض بکنم یا نه؟ اگه خواستید دلتون بگیره برای خدا در دوری و وصال و غم قشنگ معنوی که اصلا اثر منفی نداره در دلتون ایجاد بشه، خب راه اصلیش اینه که ظرفیت معنوی خودتون اونقدر ببرید بالا، علاقه خودتون اونقدر ببرید بالا، اونقدر دل رو خالی بکنید. اما یه راه فرعی میام بر به شما نشون بدم، اونس پیدا کنید با عبادت. در خونه خدا تو ساعتهای مشخص مکرر مداوم خودتو نگهدار، بگو خدا میخوام اینجوری یکی عاشقت بشم. شما محرمیزون نگاه بکنی، آخر محرمیزون اون غم قشنگت مال اونسه، اونس پیدا کردی به یه نوعی از عبادت، این اونس عامل غم زیبای معنوی میشه. گاهی از اوقات یک فشار سنگین عبادی به خودت در یک مقطع زمانی وارد بکن، حساب شده، با اذن، با اجازه، مثل حج، بچه ها تو جبهه همین یه عملیات که میرفتن مدام خدا، بعد این میومد یه اصلا مرده خدا بود، اصلا بهشون گفت خدا همجوری مثل باران بهاری عشق میگفت. یه فشار عملیات چقدر نورانی میکرد بچه ها رو، یه فشار حج چقدر زیبا میکنه انسان رو. درسته؟ البته یه راه میانبر دیگه هم هست که میگه شما لازم نیست برید. اون امام حسین تو کربلا رفته و زینب کبرا الان داره ادامه میده. اگر خواستید غم معنوی پیدا کنید، غم معنوی، غم غم محبت به اولیاء خدا راحت تر به دست میاد تا غم در اثر محبت به خود خدا. غم علی در دلت نشسته است یا نه؟ این راحت تر، اینو زودتر فراهم بکن و این تو رو به اون غم عالی هم خواهد رساند. و اگر خواستی غم اولیاء خدا رو پیدا کنی، روضه ابا عبدالله الحسین، روضه قریبی زینب کبری سلام الله علیها، یه داستانی رو برای من تعریف میکردن، چیز عجیبی بود. میگفتش که خارج از کشور بودیم، مرد خانواده تو جلسه امام حسین خیلی خوب سینه زد و شروع کرد و شب عاشورا بود، بعد دفعه صداش ساکت شد. همه بررسی کردن، گفت یه کمی قلبم میسوزه و بعد تا نصف شب فوت کرد. بیمارستان بردن و آقا این سریع باید بره اتاق عمل، به اتاق عمل نرسید، آنجیو در همون حال دیگه از دنیا رفت. خب یه 3-4 روز اونجا بودن تا بیان تهران. حالا خارج از کشور، میگفت اون کشوری که بودیم اسم کشورش هم میگفت همه اینو دوست داشتن، اصلا هم عزیزی بود، همه ریخته بودن دور خانواده، احترام، خانومش، دخترش، بچه هاش، احترام، 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 گریه، همه شیون میزدن، دلداری میدادن. میدونید خیلی هم مؤثر دلداری دیگران در هنگامی که مصیبت آدم میبینه. بعد وقتی که اومدن ایران از هواپیما که پیاده شدن، یک ذره اینا از غمشون کم نشده بود. ایران که اومدن توی وطن خودشون، توی شهر خودشون، توی خونه همیشه دیگه خودشون، کم کم آرام شدن و اینها. بعد میگفت خانم اون خانواده، ارتباط داشتیم باشون، میگفت درد قربت کنار این رنج مصیبت داشت ما رو میکشت. ما میگفتیم یه جوری فقط ما رو برید ایران، میگفتیم حالا ایران چه اتفاقی ما میفته، شوهرتون زنده میشه؟ میگفت هیچی، فقط بریم تو خونه خودمون، انشالله هیچ وقت دچار مصیبت نشید. حساب این رو بکنید که حداقل یک اربعین، بیش از یک اربعین، حتی در بسیاری از روایات ماها بچه های اهل بیت، بچه های عبدالرسول چه زجری میکشیدن. کربلا تا روز قیامت باقی خواهد موند به دلیل اینکه هیچ وقت به عمق مصائب و گستره مصائب زینب کبرا کسی نمیتونه توجه پیدا بکنه. غم غریبی خیلی سخته، تا میان به این شهر، به این خرابه، به این زندان اونس بگیرن، حرکت شهر بعدی. اینایی که داغدارن، رضا تا یزید ملعون شکست خورد و تسلیم بچه های ابا عبدالله الحسین شد، امام زین العابدین اومد فرمود زینبم، عمه جانم، چی کار کنیم؟ بریم یا بمانیم، چی کار کنیم؟ زینب کبرا بلا فاصله، زینب آدم معمولی نیست، بلا فاصله فرمود که از یزیدیان مهلت بگیرید، ما چند روز اینجا بنشینیم گریه کنیم توی محلی برای مصیبت هامون. 3-4 روز نشستن گریه کردن، بقیهش بذارید روزه براتون بخونم. یزید به حرمسرای خودش میگفتش که شما مال لشکر پیروز هستید، لباس های فاخر بپوشید برید دم مجلس اعضا، اینا شام گذاشتن رو سرشون با گریه هاشون، اونا هم اعضا دارن شکست خوردن، شما اینجوری هستید برید. زن و بچه های یزید لباس های فاخر بپوشیدن، میمدن دم مجلس اعضا خانه‌ای که زینب برقرار کرده بود، اینا دور هم زبون گرفتن، عشق میریزن، ناله هایی میزنن بین خودشون و کم کم مردم شام متوجهن، دور و کنار، از دور و نزدیک دارن میان اطراف و متأثر میشن. گفت خانواده یزید یه روز اومدن اونجا با لباس‌های فاخر که به اینها فخر بفروشن که ما پیروزیم، شما شکست خورده. یکمی صدای گریه زینب و بچه‌های حسین وقتی شنیدن، شروع کردن خاک به سر ریختن، شروع کردن کتک زدن خودشون، برگشتن لباس عزا پوشیدن، هم نوای با اینها شدن. اینقدر اثر بالایی گذاشته بود که دیگه یزید فقط کارش شده بود لعن و نفرین اینایی که امام حسین رو کشتن تو شام تا بتونه بمونه نفس بکشه. اینقدر با عزای ابا عبدالله حسین یزید منکوب شد که کثیف‌ترین جنایت‌ها رو بی حد و مرز تو مدینه انجام داد، اما به سربازانش دستور داده بود به سمت خانه علی ابن الحسین و بچه‌های حسین نرید، اونا آزادن. دشمنان یزید می اومدن خونه علی ابن الحسین امام زین العابدین، یزید ملعونی که هیچ قانونی سرش نمیشه اینقدر شکست خورده بود که گفت هر کی به خانه علی ابن الحسین پناه برد در امان. انشاءالله یه روزی ما بتونیم با این محافل عزای خودمون جهان رو آباد بکنیم و دشمنان رو تسلیم امام زمان بکنیم و امام زمان رو به خانه برگردانیم. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و ما گذار. خدایا غم‌های دنیایی و پست از دلهای ما بردار، غم‌های عالی انسانی در دلهای ما قرار بده، عبور از غم‌های کم به غم‌های بزرگ به ما یاد بده، توفیق عبور از غم‌های کوچک به غم‌های بزرگ معنوی به ما عنایت بفرما. غم‌های بزرگ معنوی با عالی‌ترین بهانه‌های نورانیش به ما توفیق عنایت بفرما. ما رو عزیز دل آقا امام زمان علیه السلام قرارمون بده. صلوات خواهد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.